شنوندگان عزیز، شما برنامه خبری رادیو زوجرو مستقیما تماشو دارید. شالوی گلخوجا هستم در کنارتون. موضوع برنامه امروز 3 سپتامبر از این قرارند. حزب حکومت تاجیکستان نامزدی امامعلی رحمان را به مقام پرزیدنتی پیشبری نمود. از تهدید و تعقیب رژیم بلاروس هم ساکنان عادی فرار میکنند و هم افسران میلیسا.
آنجا همه را در روی اسفالت به زانو شناندند، دست ها را پشت سر کردند. این حالت 3-4 ساعت ادامه کرد.
و در 95 سالگی سوهای هوانوردی تاجیکستان مسئولان از پیشرفت میگویند و آگاهانی امور از چالش ها.
برای اویاسی نه اینکه تاجیک، باید همه دولت ها بسیار ضرر کلان آورد.
حزب خلق دموکراتی تاجیکستان امروز در انجمن خود امامعلی رحمان را نامزد به انتخابات پرزیدنتی پیشنهاد کرد. مولا رجب یوسفی و امردین علیموف میگویند خود پرزیدنت در این انجمن شرکت نداشت، ولی برآمدی اشتراکداران اطراف کارنامه های او بوده است.
انجمن حزب خلق دموکراتی تاجیکستان روز 3 سپتامبر در تالار کاخ باربدی دوشنبه برگزار شد. مسئولین حزب گفتند در این انجمن بیش از 1000 نماینده حزب از همه مناطق تاجیکستان اشتراک داشتند. نمایندگان رسانه‌های خبری مستقل بعد تالار انجمن راه نیافتند، ولی آنهایی که در انجمن اشتراک داشتند بعدی برآمدند گفتند همه وکیلانی که برآمد کردند نامزدی رئیس جمهوری فعلی امامعلی رحمان را پیشنهاد کردند.
چندین وکیلان برآمد کردند، همین همون شخصانی که برآمد کردند همین یک نامزد رو پیشنهاد کردند.
اشتراکداران انجمن حزب خلق دموکراتی گفتند که رئیس جمهور امامعلی رحمان برای پیشنهاد نامزدی اش برای سابقه در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر روزگی داده است. نمایندگان این حزب باور دارند که نامزدی پیشنهاد کرده آنها در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر غلبه میکند.
برای باز هم استوار نمودن مین بعد نقشه ها و این هدفهایی که در پیش داده است برای جویش استراتژی ملی تا سال 2030 در این برنامه بندهای علایده جایگیر شده.
ما امیدی کلان داریم که راهبری که ما امروز پیشنهاد کردیم پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان 100% آوازی ملت تاجیک صاحب می شود.
انتخابات پرزیدنتی روز 11 اکتبر امسال برگزار می شود. تا امروز برای اشتراک در این سابقه نامزده 5 نفر پیشنهاد شده است. یگانه حزب مخالف در کشور حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت انتخابات را بایکوت می کند و برای اشتراک در آن نامزد پیشنهاد نخواهد کرد. رحمت الله زویروف رئیس این حزب در یک اظهارات انتخابات ماه اکتبر را غیر قانونی خوانده بود، چیزی که نمایندگان دیگر حزب ها آن را قبول ندارند. مولا رجب یوسفی، امردین علیموف، آزادی دوشنبه.
تا انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان بیشتر از یک ماه دیگر باقی مانده است. بسیاری ها از حالا تخمین میکنند که در انتخابات رقابت واقعی جای نخواهد داشت. در بلاروس باشد با گذشتی تقریبا یک ماه از انتخابات پرزیدنتی و تا به حال ناآرام است و کشور در روبروی بحران سیاسی قرار دارد. همکاران ما در برای نفران گزارش میدهند که بعد شرکت در تظاهرات آسایشته مجبور شدند کشور را ترک کنند.
یکترین کوپریانو یک ماه اخیر با والدانش تنها توسط اینترنت صحبت میکند. او هنوز تا انتخابات پرزیدنتی با پسری خردسالش بلاروس را ترک کرد.
من عضو گروه ترغیباتی سویتلانا تیخانوفسکایا بودم. ما برای او امضا جمع میکردیم. در پی فشارها از جانب میلیساها و مسئولین با من و خانوادم مجبور شدم که از آنجا بروم. آنها این کار را توسط برادرم شروع کردند و میدونستند که چی طور فشار بیارند.
یکترینا میگوید که حالا برای خانواده‌اش نگران است. والدان او را در بلاروس تهدید میکنند.
آنها را به اداره پلیس دعوت و تهدید میکنند که به هیچ جای نروید و در اعتراض ها شرکت نکنید. ما در یک شهر نچندان کلون مینسک زندگی میکنیم. آنجا همه یکدیگر را میشناسند. والدان من همیشه تعقیب میشوند تا به جای سفر نکنند.
پس از دعوت های هر روزه به اداره پلیس در بلاروس، با گفته یکترینا، او بار اول خود و فرزندش را در اوکراین امن احساس کرد. حالا نیتی بازگشت به وطن را ندارد. باژینا ژلودی 21 ساله هم به طرفداری از سویتلانا تیخانوفسکایا امضا جمع می کرد. او نیز در پی تعقیب مقامات مجبور شده است که کشور را ترک کند.
خانه ما را کفت و کوب کردند. به یکون اساس نسبت من پرونده ماموری باز شد. پرونده برای آن بود که هر وقت خواستن من به اداره میلیسه حاضر شوم. موردهای هم بود که در یک روز به من تو چور دعوت نامه می آمد.
بعد از یک دعوتی نوبتی به پلیس، باژینا در کرد که برای بی خطریش بهتر است از شهر بیرون شود.
گفت الکای روزی بازداشت تو معین شده است. تو روزهای استراحتی تو باید بازداشت شوی. گفت امکان دارد در راه به کار زنی با میلیسا به نزدت بیاید و بگوید که تو او رو زدی. بعد از این من در 2 ساعت تمام چیزم رو جمع کردم و از آنجا رفتم. تمام زندگی من هم در آنجا
موند.
День добрый. Проходите. Мы только заехали вчера вечером.
Владимир Жигар собиқ корманди полис аст. У дар шаҳри Мозир кор мекард. Мушкили у дар ҷои кор баъди он шурӯъ шуд, ки дар маъракаи пеш аз интихоботӣ ошкоро аз номзади мухолифин ҷонибдорӣ мекард.
با
من مناسبتشون دیگر شد. ساعتها کامپیوتر و همه جهاز مرا تفتیش میکردند. وقتی چیزی نیافتند مرا به ریاست کارهای داخله دعوت کردند. آنجا کارمندان بی‌خطری به من فهموندند که اگر من چون یک کارمند میلیسه به بیان مفقع شهروندی خود آید به حادثه هایی که در کشور رخ میدهند ادامه دهم، نسبت من پرونده جنایی باز میکنند.
ولادیمیر کارش را ترک کرد و به صف اعتراضگران پیوست. بعدن بازداشت شد.
10 числа к нам в квартиру, которую мы снимали в Минске, ворвались.
10 август, یک روز بعد از انتخابات به خانه ما که در مینسک اجاره گرفته بودیم، کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه آمدند. به پیشانی ما سلاح مان، همه را در زمین خواباندند. ما اصلا نفهمیدیم که چی شده است. بعدن ما را به ریاست کارهای داخلی لینسک بردند. آنجا همه را در روی اسفالت به زانو شناندند، دست‌ها را پشت سر کردند. این حالت 3-4 ساعت ادامه کرد. آنهایی را که تاب نمی آوردن با چوب پشتشان می زدن.
حالا کاتیا و باژینا و ولادیمیر به وطن برگشتن نمی توانند. باور دارند که آنها را در مرز بازداشت کرده و به حبس می گیرند. اما برای همراهی و جانبداری از هموطنان خود، آنها پیوسته در نزد سفارت بلاروس در اوکراین گردی هم می آیند.
حالا می رویم به ایران. یک عضو شورای شهر تهران می گوید که بیماری کووید 19 در پایتخت ایران تا کنون جان بیش از 10,000 نفر را گرفته است. اگر امور رسمی مقامات ایران درست باشد، پس نیم تلفات کشور از کرونا ویروس نو در تهران است. عین زمان تاجران در تهران در باره عاقبت های بد بیماری به سیاتی و تجارتشان حرف می زنند. گزارش رادیو فردا را طاهر سفر تقدیم می کند.
اینجا آرامگاه بهشتی زهرا در تهران است. بعد از خروجی کرونا ویروس هزاران نفر را اینجا دفن کردند. بر طبق آمار رسمی 21,000 کس در ایران فوت کردند و بیشتر از 10,000 نفرشان در تهران. پاندمی احوال بد اقتصادی ایران را بدتر کرد. دکانداران اثرات بیماری به صحتی و تجارتشان را آشکار میکنند.
بعد از 13 بده تو خونه هم بودم، رعایت هم میکردم، ولی مریض گرفت. از بیرون هم نمیمدم، این الکی گرفت. یه بوده یک هفتهش نایتی تنفسی و اینه داشتم. از یک ماه هم بدن درد، هنوز هم باز اثرش تو بدن هم هست.
الان کم کم بکنم 4-5 ماه کرونا اومده، همه کاسبی ها همه مخابیده. صبح و شبون اصلا مثل هم شده، هیچ فرقی نمیکنه. انقدر خلوته، خیلی ها کاسبا 6-5 میرن.
در تهران خطری سیرتی بیماری زیاد است، اما بسیاری ها از ناچاری بیرون می آیند و به گفته دکانداران فاصله گیری جسمانی را رعایت نمی کنند.
ولی بعد از اون غروبا که ملت میان بیرون، انگار نه انگار کرونایی هستش، بیماری هست، مریضی هست. نه خیلی عادی طبیعی دی، ترسشون ریخته نسبت به مریضی کرونا.
خیلی ها رعایت نمی کنن، یا تو تاکسی نشستیم 4-3 نفر نشستن، 4 نفر نشستن، ما صورتشون نیست، الکل تو جیبشون نیست، ضد عفونی نمی کنن، همچی بی خیالن، انگار نه انگار کرونا است. ولی اگر بگیره گریبان بشه خیلی بدتر میکنه. متو که افتضاح اصلا، کلا متو اصلا یه ایله سوار میکنه، اصلا تقسیم بندی دیگه نداره.
اکثریت شبهه دارن که آمار رسمی بیانگر مقیاس واقعی بیماری در ایران است.
طبیعتا خیلی از دوروبری ما هستن که مثلا کرونا گرفتن، تو اصلا آمار کرونا نبودن، خودشون تو خونه خودشون رو بستری کردن، خود دارو خوردن، خوب شدن. این به اصطلاح این 2000 خورده ای 2500 تایی که مثلا در روز اعلام میکنن، من فکر میکنم خیلی بیشتر از اینه باشه. در تهران، چون اینه که خود سازمان بهداشت اعلام میکنه 100 خورده فوتی میده، خب طبیعتاً بیماراش هم بیشتر از این حرف است.
شفاخانه ها در قبول بیماران مشکلی میکشند، طبیبان از نارسایی وسایل محافظتی شکایت دارند، عین زمان دکانداران از پیامدهای تاخت و تاز ویروس برای اقتصاد نگرانند.
برمیگردیم به توجیکستان. امروز بخش جوانوردی توجیکستان 96 ساله شد، ولی ظاهراً امسال این سنه برای ساحه مذکور خوشی نآورده است. پاندمیای کووید 19 و بسته شدن حریم هوایی کاری جوانوردان توجیک را نیز خلل دار کرد. از ماه مارس امسال پروازها متوقف شدند. تنها ماه آخر پرواز منتظم از دوشنبه به دبی و همچنین پروازهای حساب شده چارتری با روسیه و چند کشور دیگر انجام میشوند. کارشناسان در صحبت با علیشر ظریفی و شهلوی عبدالله میگویند اگر وضع تغییر نیابد دورنمای ساحه روشن نخواهد بود.
در این آثارخانه دستاوردهای فعالیتی 96 ساله اویاسیای تاجیک جمع آوری شده است. این عکسی اولین پروازی هواپیما از بخارا به دوشنبه است که سال 1924 انجام شده است. در 96 سال فعالیتش اویاسیای شهروندی تاجیک برد و باخت زیادی را پشت سر کرده است، اما امسال کارمندان آن ایدی کسبیشان را در حال جشن میگیرند که در پی خروجی بیماری کووید 19 پروازهای منتظم قطع گردیده بخش از کارمندان صاحب به رخصتی بیمزد فرستاده شدند. محمود محمدوف تجربه بیش از 40 سال هوانوردی را دارد. میگوید در تاریخ 96 ساله اویاسیا باری نخست چنین وضع برای این صاحب پیش آمده است.
همین سالانگی پاندمی برای اویاسیا نه اینکه توجیک باید همه دولت ها بسیار ضرر کلان آورد، برای اینکه کارگرها به معاش موندن، اگر پرواز نشود درآمد اویاسیا نیست.
تحلیلگران میگویند ضربه کرونا ویروس به بخش هواپیمایی خاصی دیگر کشورها نیز هست، ولی صرف نظر از این کار اویاسیای توجیک ناموفق میباشد.
متاسفانه بخش هواپیمایی اویاسیا در تاجیکستان نیز به همان مثل همه بخش های دیگر غارت شد و از یک ساحه که میشون را به برند کشور تبلیغ داد و توسط آن فرودگاه ها را به خب های بین المللی و حداقل منطقوی تبلیغ داد و بخش سیاحی را روش داد و کشور را به یک کشوری درآمدگرنده از سیاحت تبدیل داد و یک خرابزار تبدیل بدل شد.
این نظر تحلیلگر در حال است که مسئولان اجانسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان از فعالیتشان پیوسته ستایش میکنند.
فعالیت در اساس سندهای معیاری حقوقی تنظیم کننده ساحه به راه مانده شده است. کارهای پیشرفت ساحه دائما زیر نظارت حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات وکالتدار ساحه اویاسیای گرجانی به راه مانده شده.
تاجیکستان دو شرکت هواپیمایی وطنی، یک تاجیک ایر یگانه شرکت دولتی و دومی شرکت خصوصی سامون ایر را دارد. آخر سال 2018 وضع مالی تاجیک ایر بد شد و هواپیماهای شرکت از پرواز ماندند. پروازهای بعدی آن را شرکت خصوصی سامون ایر عملی کرد. در برابر این دو شرکت وطنی 12 شرکت هواپیمایی خارجی نیز در بازار اویاسیای کشور خدمت رسانی می‌کنند. عکسی پروازی اولین هواپیمای خرد تا هواپیماهای کلان حجم مسافر برابر دوره رشد اویاسیای گرجدنی توجیک است که در این آثارخانه محفوظند. اما در این چند سال رکود بخش مهمی اویاسیای وطنی در آثارخانه چی باقی میماند وقت نشان خواهد داد.
پزشکی ولایت سوخت در شهر خوجند پس از آشکار شدن حالت گرفتاری دو زن حامله به بیماری کووید 19 به قرنطینه گرفته شده درهایش را بسته است. به گفته مصاحبان رادیو آزادی بیماری کرونا ویروس بودن هر دو زن حامله ضمن تشخیص معلوم شده است. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر رو چون همیشه شما میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای جالب رو همه روزه در صفحه ویژه ما در آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. یادتون نرود فردا همه شما رو صبح بر وقت چون همیشه در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهمون. تا آن دم خدا نگهدارت.
Hi. ارزش میشه قیمت رو خیلی خیلی ارزان کرد 2 3 تومن ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
کنید. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نامزدی رئیس جمهور امامعلی رحمان را برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی پیشنهاد کرد. تصمیم در این باره روز 3 سپتامبر در انجمن حزب حاکم گرفته شد. نمایندگان رسانه‌های مستقل برای اشتراک در انجمن اجازت نیافتند و خود امامعلی رحمان هم در انجمن شرکت نداشت. نصیبه صادقی، یک شرکتدار انجمن حزب خلقی دموکراتی، در صحبت با رادیو آزادی درباره برنامه این نامزدی با پرزیدنتی تاجیکستان امامعلی رحمان چنین گفت:
گفتم رشد تاجیکستان می باشد، نقطه های اساسیش همین با اون 4 هدف استراتژیکی بود، اونها رو بسیار مستحکم کردن، دوام دادن ساختمان روغن.
بسیاری ها از حالا تخمین میکنند که امام علی رحمان در آوازدهی 11 اکتبر برنده انتخابات اعلان خواهد شد. بجز از نام رئیس جمهور فعلی، اینچنین 4 حزب دیگر هم نامزدهای خود را برای سبقت در کارزار انتخابات پیشبری کردند، ولی کارشناسان میگویند که نتیجه انتخابات از حالا معلوم است. یگانه حزب مخالف کشور، حزب سوسیال دموکرات، اعلان کرد که انتخابات ماه اکتبر را تحریم میکند و برای شرکت در آن نامزد پیشبری نمیکند. رحمت الله زویر رئیسی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان انتخابات ماه اکتبر را غیر قانونی، ضد کنستیتوسیونی و ضد مردمی نامیده است. هیچ یک انتخابات پرزیدنتی در تاریخ تاجیکستان مطابق با معیارهای یک انتخابات دموکراتی سازمانی امنیت و همکاری اروپا ارزیابی نشده است. روز 3 سپتامبر نخست وزیر روسیه میخائیل میشوستین به مینسک سفر کرد. از 9 آگوست به این سو در پی انتخابات پرزیدنتی که به قول مخالفان تقلب شده است، در بلاروس پیوسته نمایش‌های اعتراضی برپا میشوند و این کشور در یک انزوای بین‌المللی میباشد. در روسیه که بلاروس را شریک سیاسی و اقتصادی میداند، تحولات مینسک را از نزدیک مشاهده میکنند. سفر میشوستین به مینسک 2 هفته پیش از ملاقات برنامه‌ریزی شده پرزیدنتان روسیه و بلاروس ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکا برگزار میشود. روز 2 سپتامبر در ملاقات با وزیر خارجه بلاروس ولادیمیر مکی که در مسکو برگزار شد، همتای روسی و سرگی لاوروف انتقادهای غرب را در نسبت بلاروس خرابکارانه نامید و هشدار داد که مسکو به همه گونه تلاشی بی‌ثبات کردن وضع بلاروس به گفته او با قاطعیت پاسخ می‌دهد. مکی با اظهار سپاس از روسیه گفت که اعتراض‌ها از خارجه تشکیل می‌شوند. جداگانه از این دید و بازدید، روز 4 سپتامبر قرار است وزیر دفاع بلاروس ویکتور خرینین به روسیه سفر کند و در ملاقات وزیران عضو کشورهای همسود و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی شرکت کند. هفته گذشته پوتین احتمال ارسال نیرو به بلاروس برای تحت نظارت گرفتن وضع را امکان پذیر گفته بود. روزنامه‌نگاری ایرانی اعتراف شده در سطح بین المللی محمد مساید به 4 سال و 9 ماه زندان محکوم شد. کمیته دفاع از ژورنالیستان این حکم را یک تلاش دیگر فشار به حقیقت نامیده است. خودی مساید در توییتر نوشت که دادگاه انقلاب اسلامی تهران اینچنین او را به مهلت 2 سال از ادامه کار ژورنالیستی و استفاده دستگاه‌های مخابراتی محروم کرد. این شرح معروف مسائل اقتصادی میگوید دادرس در حکم خود گفته است که خبرنگار برای سیاه‌نمایی، بحران‌نمایی، تحریک مخاطب و شکستن تحکوسی مجازات می‌شود. قرار است مساید نویبر امسال از جانب کمیته حمایت از ژورنالیستان با جایزه بین المللی آزادی مطبوعات قدردانی شود. در گذشته او برنده جایزه سخنی آزادی آژانسی دویچه وله شده است. یک مسئول ارشد امور لیبیا در سازمان ملل متحد گفت که پشتیبان‌های خارجی رقیبان حکومت این کشور امبارگوی بین المللی تامین سلاح را نقض کرده، آنها را با اسلحه تامین میکنند. فرستاده موقتی سازمان ملل متحد برای لیبیا استفانی ویلیامز روز 2 سپتامبر در شورای امنیت گفت که این عملها استقلالیت و تمامیت ارضی لیبیا را نقض کرده، امبارگوی سازمان ملل متحد عاید به تامین سلاح را ویران میکند. ویلیامز گفت که بعد آخرین جلسه شورای امنیت تحت رهبری دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش در تاریخ 8 ایول تخمیناً 70 هواپیما در فرودگاه‌های شرقی لیبیا پایین آمده، اینچنین 3 کشتی کارگو برای رهبری شورشیان خلیفه هفتر سلاح بردند. به اطلاع او با پشتیبانی حکومتی از جانب سازمان ملل متحد اعتراف شده سازش ملی در تریپولی حدوداً 30 هواپیما فرستاده شده است. او گفت که سازمان ملل متحد اطلاع زیاده دریافت میکند که تاجران و میانه‌روهای خارجی در کشور حضور گسترده دارند. روسیه به ارتش ملی خودساخته خلیفه هفتر که در شرق کشور جایگیر است مساعدت میکند، ولی فرستاده روسیه در سازمان ملل متحد وسیلی نیبیزنیا همه گونه مداخله روسیه به امور لیبیا را رد کرده است. مقامات در افغانستان بعد آزاد کردن 400 زندانی دیگر طالبان گفتند انتظار دارند که مذاکرات صلح به زودی شروع میشود. مقامات گفتند تنها چند نفر را در زندان نگاه می‌دارند، چون که برخی کشورهای دیگر با آزاد کردن آنها مخالفت کردند. هفته جاری کابل تبادل زندانی ها را از سر گرفت تا که فرصت شروع مذاکرات صلح بین افغان ها در دوحه قطر فرا برسد. سخنگوی شورای امنیتی ملی جاوید فیصل روز 3 سپتامبر گفت تلاش های دیپلماتی ادامه دارند و ما انتظاریم که بزودی مذاکرات مستقیم شروع بشود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نامزده رئیس جمهور امامعلی رحمان را برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی پیشنهاد کرد. مسئولین حزب میگویند تصمیم در این باره روز 3 سپتامبر در انجمن حزب خلقی دموکراتی گرفته شده است. در این باره من مولارجب یوسف گزارش می‌دهم. عبدالرحمن خانوف رئیس دستگاه حزب خلقی دموکراتی بر رادیو آزادی گفت در انجمن حزب بیش از 1000 نفر اشتراک داشتند. پیشبری نامزد به مقام پرزیدنتی و تصدیق برنامه او از موضوعهای اساسی انجمن بوده است. نمایندگان رسانه‌های مستقل برای اشتراک در انجمن حزب خلق دموکراتی که در کاخ بربد برگزار شد اجازت نیافتند. خود امام علی رحمان در انجمن اشتراک نداشت. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت میگوید رئیس جمهور در گذشت حربی به مناسبت 25 سالگی گوارده ملی شرکت کرده است. اشتراکداران انجمن این حزب گفتند برنامه پیش از انتخاباتی نامزدشان اساساً به 4 هدف استراتژی حکومت تمرکز دارد. نصیبه صادقی وکیل مجلس نمایندگان از حزب خلق دموکراتی گفت
اما این بوسم رشدی تاجیکستان می باشد.
خانم صادقی و چند مسئول دیگر این حزب در صحبت به رادیو آزادی گفتند وعده های رئیس جمهور امامعلی رحمان در انتخابات سال 2013 پورا اجرا شدند. حرفی که ماه دکبر سال گذشته ضمن ارائه پیام به پارلمان از زبان رئیس جمهور نیز صدا داده بود. اما منتقدان امامعلی رحمان میگویند مشکلی های اساسی کشور با مثل بیکاری، فساد و مهاجرت همچنان باقی ماندن. تا برگزاری انجمن حزب خلق دموکراتی علکه اتفاقهای کسبه و اتفاق جوانان تاجیکستان نامزده امامعلی رحمان را برای شرکت در انتخابات ماه اکتبر پیشبری کرده بودند. بسیاری ها از حالا تخمین میکنند که امامعلی رحمان برنده انتخابات اعلان خواهد شد. نمایندگان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان هم باور دارند که نامزد پیشنهاد کرده آنها در انتخابات غلبه میکند. دلشاد زاکرف نماینده حزب خلق دموکراتی در ولایت سوخت به رادیو آزادی گفت
دیگر از کوچکترین تا بزرگ ملت شناخت که راهبری او کیست. ما امیدی کلان داریم که راهبری که ما امروز پیشنهاد کردیم پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان 100% آوازی ملت تاجیک صاحب می شود.
طرفداران امام علی رحمان ختم جنگ داخلی، ساختمان راه‌ها، به کار درآوردن دو چرخه نرگاه راغون و حل مشکل بی‌برقی را از موفقیت‌های اساسی رئیس جمهوری کنونی می‌خوانند. اما منتقدان امام علی رحمان را که 28 سال با تاجیکستان را رهبری می‌کند، او را برای سرکوب کردن دیگراندیشی، مراعات نکردن حقوق انسان، محدود کردن آزادی بیان و وجدان و حقوق دیگری بنیادی انسان تنقید می‌کنند. با اعلان شدن نامزدی حزب حاکم خلق دموکراتی، بسیار کارشناسان گفتند انتریگ انتخابات با این انجام یافت، هرچند برخی آنها تخمین میکردند که ممکن است حزب خلق دموکراتی شخصیت دیگری را وارد کارزار انتخاباتی کند. اما پرویز ملاجانف تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید بعد از سال 2016 و قبول تغییرات ها به قانون اساسی معلوم بود که علکه در انتخابات آینده نامزد اساسی پرزیدنت امامعلی رحمان می شود. بر اساس تغییرات ها به کنستیتوسیا که سال 2016 قبول شد، امامعلی رحمان به حیث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت از حق به محدود پیشنهاد کردن نامزدیش به مقام پرزیدنتی برخوردار شد. به تاکید پرویز ملاجانف
شاید اون شخصیتی داشته باشند، لیکن نمون شخصیتی که نامدار است تا این درجه با نفوذ است در داخل ساختار وجود ندارد.
بجز از رئیس جمهور فعلی، اینچنین چهار حزب دیگر هم نامزدهای خود را برای سبقه در کارزار انتخابات پیشبری کردند. حزب های اگراری، اصلاحات اقتصادی، دموکراتی و سوسیالیستی نامزدی رهبرانشان را به مقام پرزیدنتی پیشنهاد کردند. هرچند برخی کارشناسان میگویند نامزدی این نفران تنها برای پررقابت نشان دادن انتخابات است، نظری که رهبران این حزب‌ها آن را رد می‌کنند. یگانه حزب مخالف کشور، حزب سوسیال دموکرات، اعلان کرد که انتخابات ماه اکتبر را تحریم می‌کند و برای شرکت در آن نامزد پیشبری نمی‌کند. انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان روز 11 اکتبر امسال برگزار می‌شود. این انتخابات ششم پرزیدنتی در دوران صاحب استقلال تاجیکستان است. از سال 1994 به این طرف در چهار انتخابات پرزیدنتی امام‌علی رحمان رئیس جمهوری کنون پیروز شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
کشورهای غربی گفتند که زهرالودچوی الکسی نوالنی آنها را وادار میکند که علیه روسیه تدبیرها اندیشند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. بعد از آنکه آلمان گفت منتقد سخت سیاست‌های حکومت روسیه الکسی نوالنی با زهر نوع نویچاک زهرالود شده است، حکومت‌های غربی در فکر تدبیرهای مشترک علیه روسیه شدند. روز دویم سپتامبر صدر اعظم آلمان انگلا مرکل گفت که برلین شریکان در اتحاد اروپا و ناتو را آگاه کرد که در این زمینه واکنش مناسب و مشترک روی دست گرفته می شود. از این پیش حکومت آلمان گفت که سنجش های ویژه در یک آزمایشگاه نظامی آلمانی انجام شده نشان داد که بدون شبهه در خون نوالنی زهر وجود دارد که از گروه زهرهای نویچاک می باشد. نویچاک از جمله موادهای زهراگینی است که در زمان اتحاد شوروی سابق تولید می شد و تحقیقات حکومت بریتانیا در سال 2018 نشان داد که یک جاسوس پیشین روس و دخترش در آن کشور با این مواد زهرالود شدند. وزیر امور خارجه آلمان گفت سفیر روسیه در برلین به وزارت خارجه دعوت شده، حکومت آلمان از او رسما خواست است که تحقیقات شفاف و کاملی در مورد شیوه زهرالود شدن الکسی نوالنی انجام شود. او تاکید کرد که شناسایی و مجازات مسئولان این عمل اهمیت زیاد دارد. این در حالی است که یک از آخرین حمله ها و منتقدان سیاست های حکومت پوتین در خارجه در روابط مسکو و غرب اختلاف طولانی ایجاد کرده بود. ولی روز 3 سپتامبر کرمل طبیبان و دادستان‌های آلمانی را به همکاری نکردن در تبادل معلومات متهم کرد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت
ما این سیناریو را علکی دیده بودیم. از این رو باید آشکارا گفت که این همه نه با علم و طب، نه با مسائل حقوقی، نه با تفتیشات ربطی ندارد. این یک قضیه سیاسی است که در مرکز آن تدبیرهای از پیش طرح‌ریزی شده ایستاده است.
الکسی نوالنی روز 20 ایول در هواپیمای از سیبیر به مسکو خود را بد حس کرد و هواپیما مجبور شد در شهر آمسک فرود آید. بعد 2 روز بستری شدن در بیمارخانه محلی، نوالنی را به آلمان انتقال دادند و طبیبان بیمارخانه شریط بعد چند روزش گفتند که سیاستمداری 44 ساله روس زهرالود شده است. حالا او در حالت کاما یا بیهوشی مصنوعی بوده مورد معالجه قرار دارد. طرفداران نوالنی گفتند که او را قصدن زهرالود کردند و در پشت این حادثه کرملی ساده است. ولی حکومت روسیه این اتهام را رد می کند.
از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری پس از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری ها پس از چندین صبوری پس از آن بی وفایی ها جانی خود جدایی ها پس از چندین غم آوردن
پس از خدیر سایم را خم آوردم. چی گویم ای امیدی مرده ای من، که عشق آدمی هم مثل جانی، آدمی یک بار نمیرد دیگر احیا نخواهد شد، دیگر آن گم شده پیدا نخواهد شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با اطلاع دریافتی بعد از آشکار شدن گرفتاری دو زنی حامله به بیماری کووید 19، زایشگاه یا تولدخانه ولایتی سغد را در شهر خوجند به کارانتین گرفتند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یک کارمند تولدخانه به ذکر نامش تصدیق کرد که زایشگاه از روز دوم سپتامبر بسته است. با قبلی او زنان بیمار را به شفاخانه ولایتی فرستادند، جایی که گرفتاران کووید 19 را تبابت میکنند. بیماران و طبیبان را که با زنها تماس داشتند برای دو هفته به کارانتین گرفتند، افزود مصاحب ما. مقامات رسما این خبر را تصدیق یا تکذیب نکردند، ولی روز سوم سپتامبر در درآمدگاه تولدخانه ولایتی کارانتین نوشته شده بود و مراجعت کننده ها را به داخل راه نمی دادن. مسئولان اداری بهداشتی به پاکاری تولدخانه آغاز کرده گفتند احتمال کارانتین تولدخانه ولایتی نیز دو هفته دوام کند. ماه ایولی امسال تولدخانه ولایتی را در خوجند بعد از مرگ سردخترش شایره بزرگوا دو هفته به کارانتین گرفته بودند. بزرگوا 5 ایول در شفاخانه ولایتی بیماری های سرایتی فوتید. در هفته های اخیر خبرهای زد و نقیز درباره افزایش بیماران کرونا ویروس در خوجند رسانه می شود. اظهارات پیهمه اداره بهداشتی یا سیس شهر خوجند جریمه ساکنان برای نپوشیدن نقاب طبی و رسانه شدن خبر مرگ چند نفر به گمان التهاب شش و نشانه های مانند به کووید 19 نگرانی ها را بیشتر کرده است. از جمله اداره بهداشتی شهر خوجند هفته گذشته با نشر اظهارات گفت روزهای اخیر حالت های نوی مبتلا شوی به خصوص به نشانه های خاصی آشکار شوی بیماری طبیبان را به تشویش آورده است. وزارت تندرستی میگوید از روز 3 اپریل تا 2 سپتامبر کرونا ویروس نو در تاجیکستان به 8654 نفر سرایت کرده است و 7447 کس از چنگ این بیماری رها شدند. تلفات از کووید 19 به گفته مقامات 69 نفر را تشکیل می‌دهد. بسیاری از متخصصان می‌گویند که آمار رسمی مقامات مقیاس واقعی سرایت بیماری و تلفات در تاجیکستان را نشان نمی‌دهد و تعداد بیماران و فوتیدگان بیشتر از آن است که وزارت تندرستی می‌گوید. مؤسسه‌های بین‌المللی می‌گویند ضعف مقامات تندرستی در آزمایش وسیع از بیماری می‌تواند یک سبب کم بودن آمار گرفتاران و تلفات باشد. در یک ارزیابی تازه مؤسسه‌های سازمان ملل در تاجیکستان آمده است که سرایت کرونا ویروس نو سر هر 100 هزار نفر بیشتر از 84 نفر را تشکیل می‌دهد و بیماری از میان 1 میلیون نفر 6.8 کس را هلاک کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با فرق از سالهای دیگر امسال روز اویاسیای تاجیک در حال تجلیل می‌گردد که در پی خروج بیماری کووید 19 پروازهای منتظم قطع گردیده بخشی از کارمندان صحا با رخصتی بی‌مزد فرستاده شدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. باری نخست 3 سپتامبر سال 1924 هواپیمای یو-13 از بخارا در دوشنبه فرود آمد و همساله این سنه همچون روز اویاسیای تاجیک تجلیل می‌گردد. محمود محمدوف که بیش از 40 سال تجربه هوانوردی دارد می‌گوید وضعی که حالا برای صحای اویاسیای تاجیک پیش آمده است در در گذشته چنین حالت را یاد ندارد.
کارگرها به معاش موندند. اگر پرواز نشود درآمد اویاسیا نیست، معاش دادن نمیتونیم.
تحلیلگران میگویند ضربه کرونا ویروس به بخش هواپیمایی خاصی دیگر کشورها نیز هست، ولی صرف نظر از این کاری اویاسیای تاجیک ناموفق میباشد. اما مقامات آژانسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان از فعالیت خود پیوسته ستایش میکنند. عبدمنان شیرعلیوف تحلیلگر تاجیک مونوپولیای بازار هواپیمایی و نبود رقابت سالم را از کمبودهای اساسی صحه اویاسیا عنوان کرد. شیرعلیوف در صحبت به رادیو آزادی شرکت خصوصی سامان ایر را مونوپولیست بازار هواپیمایی کشور نامیده تاکید نمود که بدون مونوپولیا این شرکت با نصف قدرت امروزش رسیده نمیتوانیست. در شرکت سامان ایر و آژانسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان ادعا درباره مونوپولیست بودن این شرکت را به اساس و فعالیت آن را شفاف ارزیابی نمودند. نعت الله عبدلوف مسئول آژانسی اویاسیای شهروندی در صحبت به رادیو آزادی گفت فعالیت در صحه اویاسیا از جمله کاری شرکت های هواپیمایی در چارچوب قانون و همیشه زیر نظارت حکومت قرار دارد. در همین حال به قول تحلیلگر عبدمنان شیرعلیوف، مونوپولیا در صحه اویاسیا باعث گرانی نرخ چیپتا و روش نکردن فعالیت فرودگاه‌ها شده است. تاجیکستان دو شرکت هواپیمایی وطنی، یکی تاجیک ایر یگانه شرکت دولتی و دومی شرکت خصوصی سامان ایر را دارد. در برابر این دو شرکت 12 شرکت هواپیمایی خارجی در بازار کشور خدمت رسانی میکنند. برخی تحلیلگران میگویند اگر فعالیت اویاسیای تاجیک درست برآمده میشد، این صحه بر رشد اقتصاد کشور تاثیر موثر میگذاشت. انتقادها از کاری اویاسیا در حال است که نعت الله عبدلوف مسئول آژانسی اویاسیا شهروندی میگوید این صحه در زمان صاحب استقلال کشور به دستاوردهای زیاد نایل گردیده است.
از سال 1992 تا این جانب زیاده از 20 کشور جهان سازشنامه علاقه هوایی به امضا رسانیده شده است که تا این دوره پروازهای بین المللی از جانب شرکت های خارجی و وطنی عملی کرده می شوند.
تاجیکستان دارای 4 فرودگاه بین المللی، فرودگاه های دوشنبه، خوجند، کلاب و بختر می باشد. با اطلاع رسمی تا زمانی محدودیت ها در پرواز هواپیماها در این فرودگاه ها از سوی شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی به حدود 500 هزار مسافر خدمت رسانیده شده است. هرچند مسئولان آژانسی اویاسیا میگویند نیت وسیع نمودن جغرافیای پروازها، بهبودی خدمت‌رسانی و تشکیل خط‌سیرهای نو را دارند، ولی آگاهان بر این نظرند که تا زمانی که شفافیت و رقابت سالم در این ساحه تامین نگردد، اویاسیای تاجیک رشد نخواهد کرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
تلویزیون دولتی ازبکستان با آغاز ترغیبات به ضد فمینیسم و همجنسگرایی گفت که این دو برای کشور عمدتاً مسلمان نشین آسیای مرکزی بیگانه اند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. اشتراکداران برنامه 90 دقیقه مناسبت در تلویزیون دولتی ازبکستان فلش موب در شبکه‌های اجتماعی را علیه خشونت نسبت به زنان به باد تنقید کشیدند. این فلش موب در ماه ایول پس از آنکه یک دختر 17 ساله در فرغانه مورد حمله جسمی قرار گرفت سازمان داده شد. پلیس حادثه را تحقیق میکند. مجری برنامه قدوس اعظم و 6 مهمانش نتوانستند حمله به این دختر را محکوم کنند، ولی در عوض از شعارهایی که در فلش موب صدا داد و از لباس پوشی زنان به شیوه اروپایی انتقاد کردند و آن را به اصطلاح آنها شرم‌آور خواندند. زنان در فلش موب عکس‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی با شعارهای چون زنان اینکوباتور نیستند، تن من مال من، عروس کنیز نیست و شلوار کوتاه من دعوت برای رابطه جنسی نیست نشر کرده بودند. مهمانان برنامه تلویزیون دولتی ازبکستان از این شعارها خشمگین بودند و آنها را یک روند خطرزا نامیدند. در آیله‌های سنتی در ازبکستان از عروس خانواده انتظار دارند که اکثر کارهای منزل را انجام دهد و کودکان را نگاه و بین کند. یکی از مهمانان برنامه با نام جمیله شیر محمدوا از سازمان معرفت گفت فمینیسم به سطح نو می‌برآید که در نهایت نقش سنتی مرد را در آیله کم رنگ می‌کند. در حالی که تمرکز اساسی برنامه حمله به فلش موب بود، مهمانان همچنین از خطر ازدواج‌های همجنسگرایان و جراحی‌های تغییر جنسیت هشدار دادند. آنها اصرار کردند که جوانان ازبک نباید زیر تأثیر همجنسگراها قرار بگیرند. مهمانان برنامه تلویزیونی دولتی ازبکستان پیشنهاد کردند که چاره‌های معینی برای مقابله با تهدیدهای به قول آنها ویروسی فرهنگی روی دست گرفته شود که به ادعای آنها برای ازبکستان از پاندمی کووید 19 نیز خطرناک‌تر است. مهمانان برنامه تأکید کردند که معرکه راه اندازی کرده فمینیست ها از سوی نیروهای خاصی از خارج سازماندهی شده است، ولی نام شخص، گروه و یا کشور را ذکر نکردند. در حالی که برنامه مناسبت در شبکه‌های اجتماعی به انتقادهای سخت روبرو شد، به نظر می‌رسد اکثر ازبک‌ها همچنان نسبت به نفوذ فرهنگی غرب احتیاطکار هستند. در جامعه ازبکستان نقش سنتی برای مردها و زنان معین شده باقی مانده است. زنان در ازبکستان از حق برابری کار و تحصیل با مردان برخوردارند، اما از آنها تقاضا می‌شود که در خانه به نقش سنتی خود در اطاعت از شوهر و خسرو خوشتامن، انجام کارهای خانه و نگاهبینی فرزندان پایبند باشند. در ازبکستان هم جنسگرایی میان مردان جنایت دانسته می شود و کسی به این کار دست می زند تا 3 سال به زندان محکوم کرده می شود. چون این رابطه جنسی میان زنان در قانون ذکر نشده است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلو لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا به سازمان‌های ملی فوتبال که دسته‌هایشان در قهرمانی آسیا میان نورسانی تا 16 ساله و جوانان تا 19 ساله شرکت می‌ورزند اطلاع داد که به سال آینده موقوف گذاشتن مسابقات قطعوی را بررسی خواهد کرد. قهرمانی آسیا میان نورسانی تا 16 ساله باید از 25 نوامبر تا 12 دکبر امسال در بحرین برگزار می‌شد. طبق نتیجه‌های قرعه‌کشی قهرمانی آسیا، منتخب نورسانی تاجیکستان همراه دسته‌های عمان، یمن و امارات متحده عربی به گروه بی شامل است. کنفدراسیون فوتبال آسیا اینچنین مسئله به سال آینده موقوف گذاشتن قهرمانی آسیا میان جوانان تا 19 ساله را که باید از 14 تا 31 اکتبر امسال در ازبکستان برگزار می‌شد بررسی می‌کند. منتخب جوانان تاجیکستان در قهرمانی آسیا در گروه دی با دسته‌های مالزی، یمن و قطر رقابت خواهد کرد. قرارها درباره موقوف گذاشتن قهرمانی آسیا میان نورسان تا 16 ساله و جوانان تا 19 ساله باید در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا که ماه سپتامبر برگزار می شود به تصویب رسد. کنفدراسیون فوتبال آسیا سازمان‌های ملی فوتبال را که باشگاه‌هایشان در جام AFC 2020 اشتراک می‌نمایند درباره احتمالاً بکار کردن مسابقه امساله بنابر پاندمی جهانی کووید 19 به طور رسمی آگاه کرد. در نامه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا گفته می‌شود که بعد اعلان موقوف گذاشتن مسابقه در ماه‌های مارس و آوریل سال روان، AFC پس از مباحثه‌های وسیع با سازمان‌های ملی شرکت کننده و دیگر جانب های منفیت دار جهت معین کردن شکل و سنه های نوی برگزاری مسابقه نیت داشت که بازی های جام AFC 2020 را دوباره باز کند، اما هیچ توجهی به برگزاری یک مسابقه متمرکز در گروه های F, G و H از جانب یگان کشور آسیا وجود نداشت. اینچنین AFC نتوانست کشورهای میزبان مسابقه گروه های D, منطقه مرکزی و E, منطقه شرقی را معین کند، در حالی که اسوسیاسیون فوتبال بحرین میزبان گروه A خواهش کرد که مسابقه موقوف گذاشته شود. در اساس مسئله های ذکر شده AFC برای بررسی و تصمیم گیری به کمیته های دخلدار خود مراجعه کرد و درباره نتیجه ها به سازمان های ملی دیرتر اطلاع داده خواهد شد. یادآور می شوم در جام AFC 2020 در منطقه مرکزی ماه مارس سال روان یک بازی با اشتراک دو باشگاه تاجیکستان آن برگزار شده بود. استقلال دوشنبه در میدان خود خوجند شهر خوجند را با حساب 2-0 شکست داد. مسابقه مرکزانیده شده با اشتراک باشگاه های تاجیکستان، اینچنین قهرمان های قرغیزستان، داردای و ترکمنستان آلتین اسیر باید از 20 اکتبر تا 4 نوامبر امسال برگزار می شد. ویتالی لفچنکا سرمربی استقلال می گوید
перед командой стоят самые высокие задачи. Задача минимум это выход из группы.
در نزد دسته ما وظیفه های از همه بلند گذاشته شده است. اولا از گروه برآمدن و بعدن غالب شدن در جام AFK.
Задача максимум это завоевание Кубка Африка.
تیم ملی تاجیکستان که بیگاه سه‌شنبه 1 سپتامبر به تاشکند رسید، در میدان اکادمی بنیادکار تمرین کرد. در تاشکند حمایتگری بنیادکار دورانجان ارگشف به منتخب ملی تاجیکستان پیوست. همین طریق هیئت منتخب تاجیکستان پوره شد و 2 سپتامبر تحت رهبری سرمربی عثمان توشف تمرین پیش از بازی را برگزار کرد. بازی دوستانه میان دسته های منتخب ازبکستان و تاجیکستان 3 سپتامبر در ورزشگاه لوکوموتیو تاشکند ساعت 19 شروع می شود. عثمان توشف گفت به هیئت منتخب تاجیکستان در بازی دوستانه مقابل منتخب ازبکستان 23 بازیگر داخل است، ولی نیم حمایتگر پرویز جان عمربایف که در باشگاه لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان بازی میکند به علت مشکلات پروازها به دلیل پاندمی کووید 19 به تاشکند آمده نمیتواند. آقای توشف افزود
ندرید این یک تا گپ کرد گفته نمیشد همشون بچوی تالنت، لیکن یک کس به یک هفته در کار، یک کس به یک ماه در کار کی این سال باز میکند نپریمیر وقت در کار ده. اینا کلوب شون با بسیار نقص اصنامای بازینگرای ما جا زدیم. موبا زبور با طلب دیگه، طلب دیگه، عموما بازی دیگه.
همزمان منتخب ملی فوتبال ازبکستان در تاشکند به بازی دوستانه مقابل تیم ملی تاجیکستان آمادگی می‌بیند. سرمربی دسته وادیم ابرامف با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی 26 بازیگر را از باشگاه‌های محلی دعوت کرده است، ولی به این جمع آمد فوتبال بازانی که در باشگاه‌های خارجی بازی می‌کنند دعوت نشدند، زیرا که فدراسیون بین‌المللی فوتبال به دلیل مشکلات پروازها در شرایط پاندمی کرونا ویروس و دیگر محدودیت‌ها روزهای فیفا را از سپتامبر به مهلت دیرتر گذراند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به قایقرانی در کنوی و بایدرکا که روزهای 29 و 30 آوگوست در شهر دوشنبه برگزار شد، قهرمانهای نوی کشور را معین کرد. مسابقه که در وضعیت پاندمی کووید 19 دایر گردید، با رعایت جدی چاره‌های ضد اپیدمیولوژی صورت گرفت. به اطلاع فدراسیون قایقرانی تاجیکستان، در مسابقه امسال بیش از 130 ورزشکار در هیئت 8 دسته، 3 دسته از ولایت سوخت و شهر دوشنبه و 2 دسته از ولایت ختلان از روی 20 نوی رقابت ها میان مردان و زنان قوازمایی کردند. در بایدرک یک نفری عبدالستار غفوروف از ولایت سوخت با نتیجه 3 دقیقه و 47 ثانیه میان مردان به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. در این نوی رقابت ها میان زنان نازنین لطف‌اللهیوا از شهر دوشنبه با نتیجه 4 دقیقه و 18 ثانیه غالب شد. در رقابت‌های انفرادی قایقران معروف تاجیک شهریار دمینوی دوشنبهگی در کنای یک نفره به مسافه 1000 متر میان مردان با نتیجه 4 دقیقه و 3 ثانیه مقام اول را کسب نمود. زمینان شهریار دمینوف برای دریافت راحت به المپیاده توکیو که سال آینده برگزار می شود تلاش دارد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت
مربی من نبی ازدار جان میبشد و نادیر سفرو با من این ورزش محقول شد و استادم که با ما همسایه است و ما رو با این ورزش آورد و محقول شد و مشکل رسیدم.
ما میبینیم که امروز شما همراهی مربی و
گروهی ورزشکاران اعضای منتخب جمهوری تاجیکستان در رشته قایقرانی هم در بایدرک هم در کنوی در این کلی جوانان مشق میکنید و اینجا مرکزی ورزشی بانک ملی تاجیکستان است. چگونه شرایط ها است برای شما در اینجا؟
این سال بانک ملی ما رو دستگیر نرا و با قایق های زمانی و حوزه شرایط های ما نظم شد.
یعنی این قایق کنایی که شما حالا با اون مشق میکنید این کنایی نو است همی خیل نه؟
بله بله.
و غیر از قایقرانی وقتای استراحت خود را چه خیل میگذرانید؟
زبانی انگلیسی میخونم.
چرا محض زبانی انگلیسی؟
برای که در دیگر مسابقه همه با زبانی انگلیسی گرم میزنن من خواستم که با آنها صحبت کنم برای این زبانی انگلیسی را آموختم.
بسیار خوب. والدین شما برای اون که در همین نوعی ورزش اشتراک میکنید آنها چی نظر دارن؟
پدر و مادر من خوشحال است که من در این طرز ورزش مشق میکنم و خوشحالم.
آرزوی شما چی است؟
آرزوی یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان را بلند بردارم و راحت و بازی المپیکی.
تشکر. ما به شما موفقیت های تازه به تازه آرزو مندیم.
هزاران.
دسته روشن کلوب که در 11 بازی 30 امتیاز گرفت، غالب مرحله یکمی مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان گردید. روشن در دور 11 هم در مهمانی دسته ماهر یاوند را با حساب 5-2 شکست داد و موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان باز هم استوار کرد. معروف رستموف مربی دسته روشن کلوب به رادیوی آزادی گفت:
می خواهیم که این بازی همون را پای در پر بردن بگیریم. خیلی دسته خیلی مهنت کسته برای بازی را بردن بردستیم. شرایط های دسته خیلی می شود دستگیری کردستن سرپرستو با همین دسته و مبارزه می بریم. کاری میکنیم که یکم جایی نقض رو اشغال کنیم برشکوی خودمان را شد کنیم.
دسته از خطه خوجند با 22 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجندی ها اخیران بازی را با دسته میزبان هلبوکی ناحیه واسه با حساب مساوی 0-0 انجام دادند. دسته اسفره شهر اسفره که 18 امتیاز دارد در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نموده است. اسفرگی ها در دور 11 هم در مهمانی بر تیم شاه منصور دوشنبه با حساب 3-1 پیروز شدند. دسته های مهاجر دوشنبه، سارو کمپانی دوشنبه، روشن کلوب و استرفشن شهری استرفشن که در 4-1 فینال پیروز شدند و دور نیمه نهایی جام تاجیکستان آید به فوتزال راه پیدا کردند. دسته مهاجر در میدان خود با تیم سپری خوجند رقابت کرد. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در زمانی اضافه نیز غالب معین نشد. حساب 2-2 گردید. از روی سلسله پنالتی مهاجر با حساب 3-2 غالب آمد. در دو بازی دیگری 4-1 نهایی جام تاجیکستان، سارو کمپانی دوشنبه بر تیم اتفاق دوشنبه با حساب 11-2 و دسته استرفشن استرفشن بر تیم فرمولا 55 دوشنبه با حساب 7-1 پیروز شدند. زمانی اساسی بازی میانی دسته های سمندری ترسونزاده و روشنی کلوب با حساب مساوی 6-6 خاتمه یافت. در زمانی اضافه مهمانان بازیگرانی کلوب 5 گل زده بازی را با حساب 11-6 به نفع خود به انجام رساندند. به این ترتیب در دور نیمه نهایی جام تاجیکستان آید به فوتزال که 9 سپتامبر دایر می‌گردد، مهاجر با سارو کمپانیا و استرفشن با روشن رقابت خواهند کرد. نتایج بازی های دور 15 مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های زنانه که 3 آوگوست برگزار شد، موقع دسته های پیش صف را در جدول تغییر نداد. بازی مرکزی دور 15 میان دسته های خطلانی باختر و زیبای ناحیه دوستی با حساب مساوی 0-0 انجام یافت. دسته زیبونیسای دوشنبه در مهمانی تیم ریگر تدازی ترسونزاده را با حساب 6-0 شکست داد. در همین حال در جدول مسابقه دسته خطلان که 41 امتیاز گرفته است در جای اول می باشد. قربانگل قربانوا کپیتان یا سروان دسته خطلانی باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
زنو جنسی لطیف هستند و جمعه در دستی زنو است. برای چی جمعه سلیم از زنو وابستگی دارد و فوتبال یک جوی هست که زیادی زنو را تربیه میکنند. برای چی؟ برای اینکه در اینجا زیاده از 15-20 خاراکتر وجود دارد. با اونها وقتی که کار میکنند، تمرین میکنند، مشق میکنند، اونها علاقه در آینده برای اولاد داشتن، برای زندگی دیگر تیار میشوند.
دسته زیبونیسا با 40 امتیاز در زینه دوم و تیم زیبا با 36 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
درختی نیازی خش چون برگ های زرد و تنهایی تنهایی تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم گلواری پارا پارا یه نسرین است از من بیرم هرچی که در من با از من بیرم شوقی شکوف تنها از من بیرم امیدی فردایم از من بیرم تو ماندم تنها از من بیرم هرچی که در شکوف تنها از من بیرم امیدی فردایم از من بیرم تو ماندم تنها
دور از همه جراحتی قلبم را با ناله های تخ دوا بخشم خاموشی های خانه سردم را با گیریه های خش صدا بخشم ای نارفیق خنده شبنم ها خورشید را ربودنی تو در چیست آخر برای من که پر از آهم دنیای غصه های خودم کافیست از من برفت هرچی که
بینندگانی عزیز، ما برنامه خبری رادیو زوج رو مستقیما تماشا دارید. شالوگل خواجه هستم در کنارتون. موضوع برنامه امروز 3 سپتامبر از این قرارند. حزب حکومت تاجیکستان نامزدی امامعلی رحمان رو به مقام پرزیدنتی پیشبری نمود. از تهدید و تعقیب رژیم بلاروس هم ساکنان عادی فرار میکنند و هم افسران ملیسا.
آنجا همه را در روی اسفالت به زانو شناندند، دست ها را پشت سر کردند. این حالت 3-4 ساعت ادامه کرد.
و در 95 سالگی سوهای هوانوردی تاجیکستان مسئولان از پیش رفت میگویند و آگاهانی امور از چولش ها.
برای اویاسی نه اینکه تاجیک، برای همه دولت ها بسیار ضرر کلان آورد.
حزب خلق دموکراتی تاجیکستان امروز در انجمن خود امامعلی رحمان را نامزد به انتخابات پرزیدنتی پیشنهاد کرد. مولا رجب یوسفی و امردین علیموف میگویند خود پرزیدنت در این انجمن شرکت نداشت، ولی برآمد اشتراکداران اطراف کارنامه‌های او بوده است.
انجمن حزب خلق دموکراتی تاجیکستان روز 3 سپتامبر در تالار کاخ باربدی دوشنبه برگزار شد. مسئولین حزب گفتند در این انجمن بیش از 1000 نماینده حزب از همه مناطق تاجیکستان اشتراک داشتند. نمایندگان رسانه‌های خبری مستقل به تالار انجمن راه نیافتند، ولی آنهایی که در انجمن اشتراک داشتند بعد برآمدند گفتند همه وکیلانی که برآمد کردند نامزدی رئیس جمهوری فعلی امامعلی رحمان را پیشنهاد کردند.
چندین وکیلان برآمد کردند، همین همون شخصانی که برآمد کردند همین یک نامزد رو پیشنهاد کردند.
اشتراکداران انجمن حزب خلق دموکراتیک گفتند که رئیس جمهور امامعلی رحمان برای پیشنهاد نامزدی اش برای سابقه در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر روزگی داده است. نمایندگان این حزب باور دارند که نامزدی پیشنهاد کرده آنها در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر غلبه میکند.
برای باز هم استوار نمودن مین بعد نقشه ها و این هدفهایی که در پیش داده است برای جویش استراتژی ملی تا سال 2030 در این برنامه بندهای علایده جایگیر شده.
ما امید کلان داریم که راهبری که ما امروز پیشنهاد کردیم، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، 100% آوازی ملت تاجیک صاحب می شود.
انتخابات پرزیدنتی روز 11 اکتبر امسال برگزار می شود. تا امروز برای اشتراک در این سبقت نامزده 5 نفر پیشنهاد شده است. یگان حزب مخالف در کشور، حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، گفت انتخابات را بایکوت میکند و برای اشتراک در آن نامزد پیشنهاد نخواهد کرد. رحمت الله زویرف رئیس این حزب در یک اظهارات انتخابات ماه اکتبر را غیر قانونی خوانده بود، چیزی که نمایندگان دیگر حزب ها آن را قبول ندارند. مولا رجب یوسفی، امردین علیموف، آزادی دوشنبه.
تا انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان بیشتر از یک ماه دیگر باقی مانده است. بسیاری ها از حالا تخمین میکنند که در انتخابات رقابت واقعی جای نخواهد داشت. در بلاروس باشد با گذشت تقریبا یک ماه از انتخابات پرزیدنتی و تا به حال ناآرام است و کشور در روبروی بحران سیاسی قرار دارد. همکاران ما در برای نفران گزارش میدهند که بعد شرکت در تظاهرات آسایشته مجبور شدند کشور را ترک کنند.
یکترین کوپریانوا یک ماه اخیر با والدانش تنها توسط اینترنت صحبت میکند. او هنوز تا انتخابات پرزیدنتی با پسری خردسالش بلاروس را ترک کرد.
من عضو گروه ترغیباتی سویتلانا تیخانوفسکایا بودم. ما برای او امضا جمع می‌کردیم. در پی فشارها از جانب میلیسه‌ها و مسئولین با من و خانواده‌ام مجبور شدم که از آنجا بروم. آنها این کار را توسط برادرم شروع کردند و می‌دانستند که چی طور فشار بیارند.
یکاترینا میگوید که حالا برای خانواده‌اش نگران است. والدان او را در بلاروس تهدید میکنند.
آنها را به اداره پلیس دعوت و تهدید میکنند که به هیچ جای نروید و در اعتراض ها شرکت نکنید. ما در یک شهر نچندان کلونی مینسک زندگی میکنیم. آنجا همه یکدیگر را میشناسند. والدان من همیشه تعقیب میشوند تا به جای سفر نکنند.
پس از دعوت های هر روزه به اداره پلیس در بلاروس، با گفته یکاترینا، او بار اول خود و فرزندش را در اوکراین امن احساس کرد. حالا نیتی بازگشت به وطن را ندارد. باژینا ژلودی 21 ساله هم به طرفداری از سویتلانا تیخانوفسکایا امضا جمع کرد. او نیز در پی تعقیب مقامات مجبور شده است که کشور را ترک کند.
خونه ما را کفت و کوب کردند. به یگان اساس نسبت من پرونده ماموری باز شد. پرونده برای آن بود که هر وقت خواستند من به اداره میلیسه حاضر شوم. موردهای هم بود که در یک روز به من تو چور دعوتنامه می آمد.
بعد از یک دعوت نوبتی به پلیس، باژینا درک کرد که برای بی خطریش بهتر است از شهر بیرون شود.
گفت الکای روزی بازداشت تو معین شده است. تو روزهای استراحتی تو باید بازداشت شوی. گفت امکان دارد در راه به کار زنی با میلیسه به نزدت بیاید و بگوید که تو او رو زدی. بعد از این من در دو ساعت تمام چیزم رو جمع کردم و از آنجا رفتم. تمام زندگی من هم در آنجا
موند.
День добрый, проходите. Мы вот только заехали вчера вечером.
Владимир Жигар собих корманди полис аст. او در شهری مازیر کار میکرد. مشکلی او در جای کار بعد آن شروع شد که در معرکه پیش از انتخاباتی آشکارا از نامزد مخالفین جانبداری میکرد.
با من مناسبتشون دیگر شد. ساعتها کمپیوتر و همه جهاز مرا تفتیش میکردن. وقتی چیزی نیافتن مرا به ریاست کارهای داخله دعوت کردن. آنجا کارمندان بیخطری به من فهموندن که اگر من چون یک کارمند میلیسه به بیان مفقه شهروندی خود آید به حادثه هایی که در کشور رخ میدهن ادامه دهم، نسبت من پرونده جنایی باز میکنن.
ولادیمیر کارش را ترک کرد و به صف اعتراضگران پیوست. بعدن بازداشت شد.
10 числа к нам в квартиру, которую мы снимали в Минске, ворвались.
10 август, یک روز بعد از انتخابات به خانه ما که در مینسک اجاره گرفته بودیم، کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه آمدند. به پیشانی ما سلاح مان، همه را در زمین خواباندند. ما اصلا نفهمیدیم که چی شده است. بعدن ما را به ریاست کارهای داخلی لینسک بردند. آنجا همه را در روی اسفالت به زانو شناندند، دست‌ها را پشت سر کردند. این حالت 3-4 ساعت دوام کرد. آنهایی را که تاب نمی آوردن با چوب پشتشان می زدن.
حالا کاتیا و باژینا و ولادیمیر به وطن برگشتن نمی توانند. باور دارند که آنها را در مرز بازداشت کرده و به حبس می گیرند. اما برای همراهی و جانبداری از هموطنان خود، آنها پیوسته در نزد سفارت بلاروس در اوکراین گردی هم می آیند.
حالا می رویم به ایران. یک عضو شورای شهر تهران می گوید که بیماری کووید 19 در پایتخت ایران تا کنون جان بیش از 10,000 نفر را گرفته است. اگر امور رسمی مقامات ایران درست باشد، پس نیم تلفات کشور از کرونا ویروس نو در تهران است. عین زمان تاجران در تهران در برای عاقبت های بد بیماری با سیاتی و تجارتشان حرف می زنند. گزارش رادیو فردا را طاهر سفر تقدیم می کند.
اینجا آرامگاهی بهشتی زهرا در تهران است. بعد از خروجی کرونا ویروس هزاران نفر را اینجا دفن کردند. بر طبق آماری رسمی 21,000 کس در ایران فوت کردند و بیشتر از 10,000 نفرشان در تهران. پاندمی احوال بد اقتصادی ایران را بدتر کرد. دکانداران اثرات بیماری به صحتی و تجارتشان را آشکار میکنند.
بعد از 13 به 10 تو خونه هم بودم، رعایت هم میکردم، ولی مریض گرفتم. از بیرون هم نمیمدم، این الکی گرفت. یک هفتهش ناراحتی تنفسی و اینا داشتم. از یک ماه هم بدن درد. هنوزم باز اثرش تو بدنم هست.
الان کم کم بکنم 4-5 ماه کرونا اومده، همه کاسبی همه مخابیده. صبح و شب اون اصلا مثل هم شده، هیچ فرقی نمیکنه. انقدر خلوته، خیلی از کاسبا شیشه و از 5 و از اون میرن. تا آسیبی هستن خوابیده.
در تهران خطری سرایتی بیماری زیاد است، اما بسیاری ها از ناچاری بیرون می آیند و به گفته دکانداران فاصله گیری جسمانی را رعایت نمی کنند.
ولی بعد از اون غروبا که ملت میان بیرون، انگار نه انگار کرونایی هستش، بیماری هست، مریضی هست، نه خیلی عادی طبیعی. دی ترسشون ریخته نسبت به مریضی کرونا.
خیلی ها رعایت نمی کنن، یا تو تاکسی نشستیم چهار نفر نشستن ماسک صورتشون نیست، الکل تو جیبشون نیست، ضد عفونی نمی کنن، همچی بی خیالن، انگار نه انگار کرونا است. ولی اگر بگیره گریبان بشه خیلی بدتر میکنه. متو که افتضاح اصلا کلا، متو اصلا یه ایله سوار میکنه، اصلا تقسیم بندی دیگه نداره.
اکثریت شبهه دارن که آماری رسمی بیانگر مقیاس واقعی بیماری در ایران است.
طبیعتا خیلی از دوروبری‌های ما هستن که مثلا کرونا گرفتن، تو اصلا آمار کرونا نبودن، خودشون تو خونه خودشون رو بستری کردن، خود دارو خوردن، خوب شدن. این به اصطلاح این 2000 خورده ای 2500 تایی که مثلا در روز اعلام میکنن، من فکر میکنم خیلی بیشتر از اینه باشه در تهران. چون اینه که خود سازمان بهزیست را اعلام میکنه 100 خورده فوتی میده، خب طبیعتا بیماراش هم بیشتر از این حرف هست.
شفاخانه ها در قبول بیماران مشکلی میکشند، طبیبان از نارسایی وسایل محافظتی شکایت دارند، عین زمان دکانداران از پیامدهای تاخت و تاز ویروس برای اقتصاد نگرانند.
برمیگردیم به تاجیکستان. امروز بخش جوانوردی تاجیکستان 96 ساله شد، ولی ظاهرا امسال این سنه برای سوهای مذکور خوشی نآورده است. پاندمیای کووید 19 و بسته شدن حریم هوایی کاری هوانوردان تاجیک را نیز خلل دار کرد. از ماه مارس امسال پروازها متوقف شدند. تنها ماه آخر پرواز منتظم از دوشنبه به دبی و همچنین پروازهای حساب شده چارتری با روسیه و چند کشور دیگر انجام میشوند. کارشناسان در صحبت با علیشر ظریفی و شهلوی عبدالله میگویند اگر وضع تغییر نیابد دورنمای سوها روشن نخواهد بود.
در این آثارخانه دستاوردهای فعالیت 96 ساله اویاسی تاجیک جمع آوری شده است. این عکس اولین پرواز هواپیما از بخارا به دوشنبه است که سال 1924 انجام شده است. در 96 سال فعالیتش اویاسی شهروندی تاجیک برد و باخت زیادی را پشت سر کرده است، اما امسال کارمندان آن ایدی کسبیشان را در حال جشن میگیرند که در پی خروج بیماری کووید 19 پروازهای منتظم قطع گردیده، بخشی از کارمندان صاحب به رخصتی بیمزد فرستاده شدند. محمود محمدوف تجربه بیش از 40 ساله هوانوردی را دارد. میگوید در تاریخ 96 ساله اویاسی بار نخست چنین وضع برای این صاحب پیش آمده است.
همین سالانگ پاندمی برای اویاسی نه اینکه تاجیک، باید همه دولت ها بسیار ضرر کلان آورد. برای اینکه کارگرا به معاش موندن، اگر پرواز نشود درآمد اویاسی نیست.
تحلیلگران میگویند ضربه کرونا ویروس به بخش هواپیمایی خاص دیگر کشورها نیز هست، ولی صرف نظر از این کاری اویاسی تاجیک ناموفق میباشد.
متاسفانه بخش هواپیمایی اویاسی در تاجیکستان نیز به همان مثل همه بخش‌های دیگر غارت شد و از یک سوهایی که میشون رو به برند کشور تبدیل داد و توسط آن فرودگاه ها رو به خبهای بین‌المللی و حداقل منطقوی تبدیل داد و بخش سیاحی رو روش داد و کشور رو به یک کشوری درآمدگرنده از سیاحت تبدیل داد و یک خرابازار تبدیل بدل شد.
به نظر تحلیلگر در حال است که مسئولان اجانسی اویاسی شهروندی تاجیکستان از فعالیتشان پیوسته ستایش میکنند.
فعالیت در اساس سندهای معیاری حقوقی تنظیم کننده ساحه براه مانده شده است. کارهای پیشرفت ساحه دائما زیر نظارت حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات وکالتدار ساحه اویاسی گرایانی براه مانده شده.
تاجیکستان دو شرکت هواپیمایی وطنی، یک تاجیک ایر، یگانه شرکت دولتی و دومی شرکت خصوصی سامون ایر را دارد. آخر سال 2018 وضع مالی تاجیک ایر بد شد و هواپیماهای شرکت از پرواز ماندند. پروازهای بعدی آن را شرکت خصوصی سامون ایر عملی کرد. در برابر این دو شرکت وطنی 12 شرکت هواپیمایی خارجی نیز در بازار اویاسی کشور خدمت رسانی می‌کنند. عکسی پروازی اولین هواپیمای خرد تا هواپیماهای کلان حجم مسافر برابر دوره رشد اویاسی گرجدنی تاجیک است که در این آثارخانه محفوظند. اما در این چند سال رکود بخش مهم اویاسی وطنی در آثارخانه چی باقی میماند وقت نشان خواهد داد.
افزایشگاه ولایتی سوخت در شهر خوجند پس از آشکار شدن حالت های گرفتاری دو زن حامله به بیماری کووید 19 به قرنطین گرفته شده درهایش را بسته است. به گفته مصاحبان رادیو آزادی بیماری کرونا ویروس بودن هر دو زن حامله ضمن تشخیص معلوم شده است. دوستان عزیز فرصتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر و چون همیشه شما میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای جالب را همه روزه در صفحه ویژه ما در آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. یادتون نرود فردا همه شما را صبح بر وقت چون همیشه در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهم ماند. تا آن دم خدا نگهدارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. رفتار کنید
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نامزدی رئیس جمهور امام علی رحمان را برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی پیشنهاد کرد. تصمیم در این باره روز 3 سپتامبر در انجمن حزب حاکم گرفته شد. نمایندگان رسانه‌های مستقل برای اشتراک در انجمن اجازت نیافتند و خود امام علی رحمان هم در انجمن شرکت نداشت. نصیب صادقی یک شرکتدار انجمن حزب خلقی دموکراتی در صحبت با رادیو آزادی درباره برنامه نامزدی با پرزیدنتی تاجیکستان امام علی رحمان چنین گفت:
بازم رشدی تاجیکستان می باشد. نقطه های اساسیش این همین با اون چهار هدف استراتژیک بود. اونها رو بازم مستحکم کردن، دوام دادن ساختمان روغن.
بسیاری ها از حالا تخمین میکنند که امام علی رحمان در آوازدهی 11 اکتبر برنده انتخابات اعلان خواهد شد. بجز از نام رئیس جمهوری فعلی، اینچنین چهار حزب دیگر هم نامزدهای خود را برای سبقت در کارزار انتخاباتی پیشبری کردند، ولی کارشناسان میگویند که نتیجه انتخابات از حالا معلوم است. یگانه حزب مخالف کشور، حزب سوسیال دموکرات، اعلان کرد که انتخابات ماه اکتبر را تحریم میکند و برای شرکت در آن نامزد پیشبری نمیکند. رحمت الله زایرف رئیسی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان انتخابات ماه اکتبر را غیر قانونی، ضد کنستیتوسیونی و ضد مردمی نامیده است. هیچ یک انتخابات پرزیدنتی در تاریخ تاجیکستان مطابق با معیارهای یک انتخابات دموکراتی سازمانی امنیت و همکاری اروپا ارزیابی نشده است. پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا روز 3 سپتامبر با چند قرارش رهبران ساختارهای کلیدی انتظامی بلاروس را عوض کرد. به اطلاع بخش بلاروسی رادیوی آزادی، والری واکولچیک رئیس کگب یا کمیته امنیتی دولتی به مقام رئیس شورای امنیت تعیین شد. به جای واکولچیک به رهبری کگب ایوان ترتل تعیین شد. ترتل تا امروز در مقام کمیته نظارتی دولتی کار میکرد. تغییرات در ساختارهای حفظ قانون در حالی است که بعد 9 آگوست در بلاروس اعتراضهای سرتاسری از تقلب شدن نتیجه‌های انتخابات پرزیدنتی و پیروزی الکساندر لوکاشنکا ادامه دارد. لوکاشنکا در تشکیل بی‌نظمی‌ها مخالفان و پشتیبان‌های غربیان‌ها را گناهگار کرده، فعالیت ساختارهای حفظ قانون و ارتش را تقویت داد. منتقدان می‌گویند لوکاشنکا هیچ علامتی در زمینه گذشت کردن به اعتراضگران و یا معامله با آنها را به نمایش نمی‌گذارد. ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ نسبت دادستان ارشد دادگاه بین المللی گاگا و مشاوران کلان او برای آنکه جنایت های آمریکایی ها در افغانستان را تحقیق میکنند تحریم جاری کرد. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو در این باره اظهارات داد و گفت دادگاه بین المللی گاگا یک ساختار خراب شده و فساد زده بوده. ایالات متحده آمریکا تلاش های غیر قانونی به جوابگاری کشیدن آمریکایی ها را تحمل نمیکند. پامپئو در نشست خبری دپارتمنت دولتی گفت تحریم ها علیه فتو بنسودا و فاکیسو موچوچوکو دادستان ارشد و رئیس بخش عدلیه جاری می شود. تحریم ها مسدود کنی دارایی های این افراد در ایالات متحده آمریکا را در نظر می گیرد. ماهی مارت سال جاری دادگاه بین المللی گاگا با بنسودا اجازه داد که جنایت های جنگی در افغانستان را تحقیق کند و می تواند این تفتیش را در نسبت طالبان، نظامیان افغان و نیروهای آمریکایی انجام بدهد. پومپئو گفت نفرانی که بنسودا و موچوچوکو را با مواد یاری رسان در تحقیق آمریکایی ها تامین میکنند با جریمه های ایالات متحده آمریکا روبرو میشوند. ایالات متحده آمریکا هیچگاه عضو این دادگاه نبود. در واکنش به این تصمیم دادگاه گفت که از کارمندانش حمایت و تحریم ها را محکوم میکند. وزارت مالیه قزاقستان اعلام کرد که داشتن حسابی بانکی در خارج از کشور برای منصبداران دولتی و اعضای خانواده آنها منع کرده می شود. این تشبث وزارت مالیه قزاقستان در پس منظر افزایش ناراضگی ها در جامعه قزاقستان با فسادکاری منصبداران و افشا شدن دارایی های آنها در منطقه های آفشوری است. وزیر مالیه قزاقستان یرولان جامونبایف 2 سپتامبر گفت این نقشه یک جزء برنامه نهاد زیر رهبری او برای مبارزه با اقتصاد سایگی و تقویت نظارت مالیوی است. اظهارات جمابایف یک روز پس از آن صدا داد که پرزیدنت قزاقستان قاسم جمارت توقیف در پیام اخیرش به مردم گفت به خاطر پیشگیری از کرپسیا باید سال 2021 داشتن حسابی بانکی در خارج از کشور برای منصبداران دولتی و کلان پارلمان و دادرس منع کرده شود. هنرپیشه معروف روس میخائیل یفریموف که یک منتقد شدید لحن کرمل میباشد در دادگاه اعتراف کرد که تحت تاثیر مشروبات بود و سواری ماشین سبب مرگ انسان شد. یفریموف در مرافعه روز 3 سپتامبر خطاب به دادرس گفت من گفتنی دارم جناب دادرس، من گناهگار هستم. مرافع دادگاهی هنرپیشه معروف روز 5 آوگوست شروع شد و یفریموف از آغاز گفته است که حوادث روز 8 ایون را یاد ندارد و خود را گناهگار نمی حسابد. ابدار کننده مرافع گفت گناهگار بودن یفریموف را بیانات پلیس و شاهدان تصدیق می کنند. 3 شاهد گفت که یفریموف در داخل ماشین تنها نبود. در صورت گناهگار اعلان شدن یفریموف با او 12 سال زندان تهدید میکند. میخائیل یفریموف هنرپیشه تئاتر و کینو 56 سال داشته، سالهای آخر با هنرنمایی های انفرادی و حجم و مسحکه های سیاسی از جمله انتقاد پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در میان مردم بسیار معروف شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نامزده رئیس جمهور امامعلی رحمان را برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی پیشنهاد کرد. مسئولین حزب میگویند تصمیم در این باره روز 3 سپتامبر در انجمن حزب خلقی دموکراتی گرفته شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. عبدالرحمن خانوف رئیس دستگاه حزب خلقی دموکراتی بر رادیو آزادی گفت در انجمن حزب بیش از 1000 نفر اشتراک داشتند. پیشبری نامزد به مقام پرزیدنتی و تصدیق برنامه او از موضوعهای اساسی انجمن بوده است. نمایندگان رسانه‌های مستقل برای اشتراک در انجمن حزب خلق دموکراتی که در کاخ بربد برگزار شد اجازت نیافتند. خود امام‌علی رحمان در انجمن اشتراک نداشت. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت میگوید رئیس جمهور در گذشت حربی به مناسبت 25 سالگی گوارده ملی شرکت کرده است. اشتراکداران انجمن این حزب گفتند برنامه پیش از انتخاباتی نامزدشان اساساً به 4 هدف استراتژی حکومت تمرکز دارد. نصیبه صادقی وکیل مجلس نمایندگان از حزب خلق دموکراتی گفت
بسم رشدی تاجیکستان می باشد.
خانم صادقی و چند مسئول دیگر این حزب در صحبت بر رادیو آزادی گفتند وعده های رئیس جمهور امام‌علی رحمان در انتخابات سال 2013 پورا اجرا شدند. حرفی که ماه دکبر سال گذشته ضمن ارائه پیام به پارلمان از زبان رئیس جمهور نیز صدا داده بود. اما منتقدان امام‌علی رحمان میگویند مشکلی های اساسی کشور با مثل بیکاری، فساد و مهاجرت همچنان باقی ماندند. تا برگزاری انجمن حزب خلق دموکراتی علکی اتفاقهای کسبه و اتفاق جوانان تاجیکستان نامزده امام‌علی رحمان را برای شرکت در انتخابات ماه اکتبر پیشبری کرده بودند. بسیاری ها از حالا تخمین میکنند که امام‌علی رحمان برنده انتخابات اعلان خواهد شد. نمایندگان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان هم باور دارند که نامزد پیشنهاد کرده آنها در انتخابات غلبه میکند. دلشاد زاکرف نماینده حزب خلق دموکراتی در ولایت سوخت به رادیو آزادی گفت
دیگر از کوچکترین تا بزرگ ملت شناخت که راهبر او کیست. ما امید کلان داریم که راهبری که ما امروز پیشنهاد کردیم پیشروی ملت محترم امام علی رحمان 100% آوازی ملت تاجیک صاحب می شود.
طرفداران امام علی رحمان ختم جنگ داخلی، ساختمان راه‌ها، به کار درآوردن دو چرخه نرگاه راغون و حل مشکل بی‌برقی را از موفقیت‌های اساسی رئیس جمهوری کنونی می‌خوانند، اما منتقدان امام علی رحمان را که 28 سال باز تاجیکستان را رهبری می‌کند، او را برای سرکوب کردن دیگر اندیشه، مراعات نکردن حقوق انسان، محدود کردن آزادی بیان و وجدان و حقوق دیگر بنیادی انسان تنقید می‌کنند. با اعلان شدن نامزد حزب حاکم خلق دموکراتی، بسیار کارشناسان گفتند انتریگ انتخابات با این انجام یافت، هرچند برخی آنها تخمین میکردند که ممکن است حزب خلق دموکراتی شخصیت دیگری را وارد کارزار انتخاباتی کند. اما پرویز ملاجانف تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید بعد از سال 2016 و قبول تغییرات ها به قانون اساسی معلوم بود که علاکه در انتخابات آینده نامزد اساسی پرزیدنت امام علی رحمان می شود. بر اساس تغییرات ها به کنستیتوسیا که سال 2016 قبول شد، امام علی رحمان به حیث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت از حق بی‌محدود پیشنهاد کردن نامزدیش به مقام پرزیدنتی برخوردار شد. و تاکید پرویز ملاجانف،
شاید اون شخصیت داشته باشن، لیکن نامون شخصیتی که نامدار است و تو این درجه بنفوذ است در داخل ساختار وجود ندارد.
بجز از رئیس جمهور فعلی، اینچنین چهار حزب دیگر هم نامزدهای خود را برای سبقه در کارزار انتخابات پیشبری کردند. حزب های اگراری، اصلاحات اقتصادی، دموکراتی و سوسیالیستی نامزدی رهبرانشان را به مقام پرزیدنتی پیشنهاد کردند. هرچند برخی کارشناسان میگویند نامزدی این نفران تنها برای پررقابت نشان دادن انتخابات است، نظری که رهبران این حزب‌ها آن را رد می‌کنند. یگانه حزب مخالف کشور، حزب سوسیال دموکرات، اعلان کرد که انتخابات ماه اکتبر را تحریم می‌کند و برای شرکت در آن نامزد پیشبری نمی‌کند. انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان روز 11 اکتبر امسال برگزار می‌شود. این انتخابات ششم پرزیدنتی در دوران صاحب استقلال تاجیکستان است. از سال 1994 به این طرف در چهار انتخابات پرزیدنتی امام علی رحمان رئیس جمهوری کنونی پیروز شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
کشورهای غربی گفتند که زهرالودشوی الکسی نوالنی آنها را وادار میکند که علیه روسیه تدبیرها اندیشند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. بعد از آنکه آلمان گفت منتقد سخت سیاست‌های حکومت روسیه الکسی نوالنی با زهر نوع نویچاک زهرالود شده است، حکومت‌های غربی در فکر تدبیرهای مشترک علیه روسیه شدند. روز دویم سپتامبر صدر اعظم آلمان انگلا مرکل گفت که برلین شریکان در اتحاد اروپا و ناتو را آگاه کرد که در این زمینه واکنش مناسب و مشترک روی دست گرفته می‌شود. از این پیش حکومت آلمان گفت که سنجش های ویژه در یک آزمایشگاه نظامی آلمانی انجام شده نشان داد که بدون شبهه در خون نوالنی زهر وجود دارد که از گروه زهرهای نویچاک می باشد. نویچاک از جمله موادهای زهراگینی است که در زمان اتحاد شوروی سابق تولید می شد و تحقیقات حکومت بریتانیا در سال 2018 نشان داد که یک جاسوس پیشین روس و دخترش در آن کشور با این مواد زهرآلود شدند. وزیر امور خارجه آلمان گفت سفیر روسیه در برلین به وزارت خارجه دعوت شده، حکومت آلمان از او رسما خواسته است که تحقیقات شفاف و کاملی در مورد شیوه زهرآلود شدن الکسی نوالنی انجام شود. او تاکید کرد که شناسایی و مجازات مسئولان این عمل اهمیت زیاد دارد. این در حالی است که یک از آخرین حمله ها و منتقدان سیاست های حکومت پوتین در خارجه در روابط مسکو و غرب اختلاف طولانی ایجاد کرده بود. ولی روز 3 سپتامبر کرمل طبیبان و دادستان‌های آلمانی را به همکاری نکردن در تبادل معلومات متهم کرد. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، گفت
ما این سیناریو را علاقه دیده بودیم. از این رو باید آشکارا گفت که این همه نه با علم و طب، نه با مسائل حقوقی، نه با تفتیشات ربطی ندارد. این یک قضیه سیاسی است که در مرکز آن تدبیرهای از پیش طرح‌ریزی شده ایستاده است.
الکسی نوالنی روز 20 ایول در هواپیمای از سیبیر به مسکو خود را بد حس کرد و هواپیما مجبور شد در شهر اومسک فرود آید. بعد دو روز بستری شدن در بیمارخانه محلی، نوالنی را به آلمان انتقال دادند و طبیبان بیمارخانه شریط بعد چند روزش گفتند که سیاستمداری 44 ساله روس زهرآلود شده است. حالا او در حالت کاما یا بیهوشی مصنوعی بوده مورد معالجه قرار دارد. طرفداران نوالنی گفتند که او را قصدن زهرالود کردند و در پشت این حادثه کرملی ساده است، ولی حکومت روسیه این اتهام را رد میکند.
از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری ها، از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری ها، از چندین صبوری از آن بی وفایی ها، ز جان خود جدایی ها، پس از چندین غم آوردن، پس از خدیر سایم را خم آوردن، چی گویم ای امیدی مرده ای من، که عشق آدمی هم مثل جانیم، آدمی یک بار میمیرم دیگر احیا نخواهم.